أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته و نذیر نعمته و افضل رسله و خاتم انبیائه، الذي سمي في السماوات احمد و في الارضين ابو القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدیم به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، که امشب هم میزبان فرشتگان خداست و هم صاحب عزای ضربت خوردن مولای متقیان، جهت عرض تسلیت به پیشگاه حضرتش، عاشقان زیارت نجف اشرف صلوات دوم رو علوی پسند خط کنن. دانشگاه ها سال تحصیلیشون مشخصه، کشاورزا سال کشاورزی خاص خودشون رو دارن، زمانش فرق میکنه، کارگرا، ورزشکارا، هر کدوم سال ورزشی خودشون و سال کاری خودشون و سال خمسی خودشون رو دارن. اونایی که اهل سیر و سلوک هستن، اونا هم سال سلوکی خودشون رو دارن. برای آدمایی که اهل راز و نیاز و اهل دل و ارتباط با عالم غیب هستن، سال اونها از ماه رمضان شروع می شود. ولذا در یکی از این دعاهایی که اول ماه رمضان، یعنی در همه روزهای ماه رمضان خونده می شود، 18 مرتبه ذکر شده از فی اول سنتی هازهی، اولین باری که اول سالی که من دارم شروع میکنم، در حالی که ماه رمضان نه اول سال شمسیه، نه اول سال قمریه، نه اول سال میلادیه، اول سال سلوکیان هست. خب امسال این اول سال سلوکی مصادف هم شده است با اول سال شمسی، هجری شمسی، که سالی است در مناسبت طبیعت، گردش زمین و مسائل تکوینی. هم سال شمسیه، هم سال سلوکی هست. جا دارد که مهمان بکنیم همه شهدا رو، به ویژه 3500 شهید دانشگاهی کشور رو و شهدای متعلق به خودتون که در این مجلس حضور دارید، و همچنین روح عالم بزرگوار حضرت آیت الله مهدوی کنی رو مهمان بکنیم با ذکر صلوات حسینی بر محمد و آل محمد. منت خدای را عزوجل که به من و شما این توفیق رو داده است که در این شب عزیز در مهمانی خدا شریک بشیم. خدا رو سپاس میگیم که کارت دعوت برای من فرستاده است که در این شب مهمانی، شب قدر حضور پیدا کنیم. شب قدر یعنی شب تقدیر سرنوشت، یعنی شب نزول قرآن، یعنی شب رحمت و برکت و مغفرت خدا، یعنی شبی از جنس بهشت، شب اتصال با مبدأ هستی که اگر کسی خودش رو در میدان مغناطیسی این شب قرار بدهد، آثارش و برکاتش حداقل تا یک سال دیگر زندگی او رو تحت تأثیر قرار میدهد. شب سلام است، سلام منهیه حتی مطلع الفجر، و سلام یعنی آشتی، آشتی با خدا. پس امشب شبی است که خداوند من و شما رو دعوتمون کرده تا باهاش آشتی کنیم. یا باسط الیدین بالرحمه میگه هر دوتا دستشو باز کرده تا تو رو در آغوش بگیرد. شبی است که شب احیاء دل است، شب احیاء قلب است، شب قدر انسان است که من باید خودم رو و دلم رو احیا کنم، نه صرفا این که امشب رو تا صبح بیدار باشم. این که احیا نیست، احیا یعنی زنده کردن. من در امشب دعوت شدم تا دلم رو احیا کنم. به عبارت دیگر، امشب من و شما رو خدا فرا خوانده است تا هم با خدا آشتی کنیم و هم اینکه یه بار دیگر متولد بشیم. شب تولد دوباره است. انسان تنها موجودی است که بیش از یک مرتبه متولد می شود. بقیه موجودات یک دفعه متولد می شن، یک دفعه هم می میرن. اما انسان موجودی است که دائما می تواند تولدهای جدید داشته باشد. منتها تولد اولش اجباریه، تولدهای بعدیش دست خودشه. خودش باید خودش رو متولد کند، از اون دنیای ظلمت مادیت بیرون بیاره، از اون زندان تنگ خودخواهی و نفسانیات خارج بکند و دو مرتبه متولد بشود. این فقط ویژگی انسان است. ولذا هم در انجیل داریم، هم در آموزه‌های اسلامی داریم که هر کسی که دو بار متولد نشود هرگز وارد بهشت نخواهد شد. اون کسی که یه بار متولد شده همون تولد حیوانی است. مثل حیوان متولد شد و مثل حیوان هم از دنیا رفت. ما باید همواره حق اشتراک انسانیت خودمون رو بپردازیم و اشتراک انسانیت بهای سنگینی است. باید خودمون رو مرتب متولد کنیم، از این کلاس به کلاس دیگر بالا بریم. مثل مثالی که مولوی میزند در مثنوی خودش، میگه این آب باران وقتی نازل میشود از آسمان، باران است، آبش صاف پاک و پاک کننده است، طاهر است و مطهر. اما همین آب وقتی به زمین میرسد، با کثافت ها، با آشغال ها، با لجن ها ملاقات میکند، آب دیگه از پاکیزگی خودش بیرون میاد، کدر میشه، دیگه نه پاک است نه پاک کننده. لازمه که یک بار دیگر آفتاب بر او بتابد، این آب رو تبدیل به بخار بکند، به آسمان ببرد، صاف بشود، پاکیزه بشود و برگرده بیاد در زمین تا نقش خودش رو بتونه خوب ایفا کند. انسان هم همینطوره. وقتی از مادر متولد شدید گناه ذاتی ندارید، پاک، صاف، طاهر و پاکیزه. اما در اجتماع وقتی قرار میگیرید، هوای نفس، وسوسه های شیطان به تدریج بسیاری از ماها، اگر نگیم همه، این روحمون کدر میشه و از اون فطرت پاک خودش فاصله میگیره و لذا لازمه که دو مرتبه آفتاب بخوره، بریم بالا، پاک بشیم، تولد دوباره پیدا کنیم. اون آفتاب چیه؟ اون تفکره. یه لحظه بشین فکر کن، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 70 سال از عمرت گذشت، کی میخوای دو مرتبه متولد بشی؟ اون آفتاب چیه؟ دعای کمیله، راه پیمایی اربعینه، شب قدر است، دعای عرفه است. اینجاها اون موقعی است که انسان بایستی به آسمان بره، پاک بشه و دو مرتبه برگرده بیاد. یه تلنگری باید در این شبها انسان به خودش بزنه و خودش رو بالا بکشد. مرحوم جهانگیرخان قشقایی یکی از علمای بزرگ جهان تشیع است در اصفهان. این جهانگیرخان از اسمش هم پیداست، جهانگیرخان بود، اهل تار زدن بود، اهل موسیقی بود، جوانی بود، تارش خراب شد. پرسید که چه کسی میتواند این تار خراب من رو اصلاح کند؟ گفتن حجت الاسلام و المسلمین فلان آقا در مدرسه صدر اصفهان میتونه تارتو درست کنه. رفت اونجا سراغ حجت الاسلام رو گرفت، گفتن بیرون بر میگرده. جلوی درب مدرسه نشست تا حاج آقا آمد. آمد گفت که شنیدم شما بلدی تار درست کنید، این تار من خراب شده، امکان داره این رو درست کنی؟ گفت بله. تارشو گرفت، همینطور سر رو پاک ایستاده بود، اصلاحاتی برش کرد و تارشو درست کرد و تار جهانگیرخان رو بهش پس داد. میخواست بره، یه جمله ای گفت، گاه جوان، اینو خوب گوش کنید، گاه جوان تارتو که اصلاح کردی، برو تار دلتو اصلاح کن، برو تار دلتو اصلاح کن. این جمله کافی بود که جهانگیرخان رو دو مرتبه متولد کنه و زندگی جدید. تارشو گذاشت کنار، تو همون مدرسه صدر رفت طلبه شد، جز علمای بزرگ. آیت الله عظمای بروجردی شاگرد او بود، آیت الله فاضل تونی شاگرد او بود، مرحوم ارباب که از عرفا و بزرگان اصفهان بود شاگرد او بود. یه جمله، برو تار دلتو درست کن. پس پیام امشب که شب قدر است همین جمله است. جوان من، عزیز من، خواهر من، برادر من، پدر من، فرزند من، تار دلتو درست کن، تار دلت رو. مرحوم پوریای ولی وقتی داشت میرفت به محل مسابقه، دید که رقیبش داره با مادرش صحبت میکنه. مادرش بهش گفت پسرم، وضع مالی ما خیلی خراب است، باید در این مسابقه پیروز بشی، ولی زندگیمون به هم میخوره. گفت چشم مادر. اومد تو میدان، پوریای ولی دو نیرو در درونش با هم می‌جنگن. یکی این که من باید پیروز بشم، من باید قهرمان بشم. یکی یاد صحبت اون مادره میفته، میگه نه من باید مغلوب بشم که زندگی اینا به هم نخوره. کلنجار میرفت بین خودش تا بالاخره خودش رو یه مقداری شل گرفت و این رقیبش او رو بلندش کرد روی دست. میگه همطور که من روی دست او بودم، دیدم همه اینا این که این پایین نشستن دارن رقیب من رو تشویق میکنن. زنده باد، آفرین، احسن، رقیب من رو تشویق میکنن. اما دیدم که آسمان داره میگه زنده باد پوریای ولی، در و دیوار داره میگه زنده باد پوریای ولی، زمین داره میگه پوریای ولی، سنگ و آب و کلوخ و اینا که هستن، پرندگان و حیوانات همه دارن میگن پوریای ولی. چشم دلش باز شد، تولد دو مرتبه پیدا کرد و این حالت حاصل شد. حالا مخصوصا امشب یه امتیاز هم دارد برای اینکه این تار دل رو درست کنید، اینه که ما دست خالی تو این مجلس نیومدیم. غیر از دعوتی که خدا ازمون کرده، با اینکه میدونست ما گناهکاریم، خودم عرض میکنم به کسی جسارت نکرده باشم، میدونست من روسیا هم گناهکارم، ما رو دعوتمون کرده. یه امتیاز دیگه هم امشب داریم و اونی که ما با یک واسطه آمده ایم، یه شفیع آوردیم، یه فرق شکافته ای رو آوردیم، یه امیرالمؤمنینی، اون دل عرض کنم که پر از مهر و محبت علی رو واسطه قرار دادیم. امشب شبیست که در سحرگاهش جبرئیل، همون جبرئیلی که در صحرای احد فریاد زد لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار، همون جبرئیل در سحرگاه امشب صدا زد تهدمت والله ارکان الهدى قتل علی ابن مرتضى، علی ابن المرتضى. در سحرگاه امشب وقتی که اون نانجیب ضربت شمشیر بر فرق مبارک امیرالمومنین زد، مورخان می نویسند که حضرت لم یتعوه، ناله نکرد. ضربت سختی بود ولی علی ناله نکرد و صبره، صبر کرد، دیگه طاقت نیاورد. فوقع علی وجهه، با صورت به زمین افتاد. وقتی با صورت به زمین افتاد اونجا صدا زد فست و رب الکعبه، به خدا قسم به فیض رسیدم، به رستگاری رسیدم، خلاص شدم از این دنیا. من که بیشتر از کودک نسبت به سینه مادرش من انس با شهادت و با مرگ داشتم، امشب به این آرزو رسیدم. ما امشب یه چنین شخصیتی رو هم آوردیم وسیله قرار بدیم، بگیم الهی به علیین، به علیین، این امامی که خودش فرمود ما لله آیتون اعظم منی. خیلی جمله بالایی است. درسته که پیغمبر اکرم یک روز فرمود که من کنت مولا فهازا علی مولا، دست علی رو بالا گرفت فرمود اللهم ادر الحق مع علی کیف ما دار. درسته که یه روز جبرئیل صدا زد لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. درسته که یه روز دیگر جبرئیل فرمود ضربت علی یوم الخندق یا پیغمبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اون ضربتی که حضرت در جنگ خندق زد از عبادت تمام انس و جان برتر است، حتی از اون نمازهای هزار رکعتی هر شب مولا اون ضربت فضیلتش بیشتر بود. اینا درسته، ولی این جمله خیلی بار داره، مال الله آیتون اعظم منی، خدا هیچ نشانه‌ای، هیچ آیتی، هیچ جلوه‌ای بالاتر از من علی ندارد. البته او و پیغمبر دو روی یک سکه هستند. نفرمود من بالاترین آیه هستم، فرمود بالاتر از این آیه آیه دیگری نیست، چون پیغمبرم صحیح است در این آیه. یعنی چی؟ که حضرت می‌فرماید خدا آیه‌ای بزرگتر از من ندارد، یعنی صفات خدا، اسماء خدا، اون ویژگی‌های الهی در هیچ جایی به اندازه‌ای که در من و پیغمبر تجلی پیدا کرده است ظهور پیدا نکرده است. خداوند علم مطلق است، علم اینجاست. خداوند ارحم الراحمین است، رحمت مطلقش اینجاست. که ابن ابوالحدید در شرح خطبه اول نهج البلاغه که حضرت راجع به معارف توحیدی صحبت میکند، در اونجا که میخواد شرحش رو بنویسد، سنیه، معتزلی هست، میگه این سخنانی که علی در اینجا گفته است در کلمات هیچ یک از اصحاب پیغمبر اصلا رسم و نشانی ازش دیده نمیشود، اونا اصلا نمیتونن به این معارف برسن. این ویژگی علی است، ویژگی علی است، این ویژگی علی است که وقتی نامه می نویسد به مالک اشتر، مالک اشتر رو به کجا می فرستد؟ به یکی از استانهاش. اون استانش کجاست؟ شمال آفریقا، که یه بخشی از شمال آفریقا مصره، یعنی تونس و الجزایر و همه اینا اون موقع بودن، یه استان علی بوده است. امپراتوری امیرالمومنین یکی از بزرگترین امپراتوری‌ها در طول تاریخ بوده. حضرت علی به یه استاندارش که داره نامه می‌نویسد اینطور می‌نویسد که اشعر قلبک الرحمت بالرعیه و لطف بهم، دلتو مملو بکن از عشق به مردم، از محبت به مردم. خدا ارحم الراحمینه، این رحمانیت خدا در علی جلوه کرده است. فرمود خداوند متعال محبت رو صد قسمت کرده است، یک قسمتش رو به همه مردم داده است، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، یک صدم اون محبت رو دارن، 99 درصد دیگرش رو خداوند به امیر المؤمنین و پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی اینا. خداوند معطی به انسانها رزق میدهد، به انسانها بخشش میکند. امیر المؤمنین که انسان ثروتمندی بود، 23 تا فقط قنات حفر کرد، 1000 تا برده آزاد کرد، 300,000 اصله خرما با دست خودش کاشت. آدم ثروتمندی بود، اما ثروتشو بر خودش نگه نمی داشت. خودش قناعت در تولید نداشت، جهش تولید داشت، اما قناعت در مصرف داشت، زهد در مصرف داشت، نه زهد در تولید. که وقتی به عایشه گفتن که علی از نان گندم سیر نشد، گفت نه اینطور نیست، علی که نان گندم نمیخورد، علی از نان جو سیر نشد. از نان جو سیر نشد. ابن عباس میگه که چاه میکندیم، امیر المومنین پایین بود و من میکشیدم بالا خاکا رو. کلنگی زد حضرت، به سنگی آب فوران کرد. گفت ابن عباس منو بکش بالا قبل از اینکه آب چاه رو فرا بگیرد. من همینطور داشتم علی رو میکشیدم بالا، وسط راه دیدم علی داره میگه که خدایا من این چاه رو وقف کردم برای یتیمان مدینه. گفتم بیا علی صبر کن، چاه بیای بالا، وقتی اومدی وقف کن، نه اینکه وسط راه. جمله امیرالمومنین خیلی دقیقه، دقت کنید. فرمود که ابن عباس میترسم که این چاه محبتش در دل من راسخ بشه، دلم وابسته به این چاه بشه، قبل از هر نوع وابستگی میخوام وقفش کنم. پول می آوردن برای حضرت، حضرت این پولا رو از این دست به اون دست میریخ، میگه ای پولهای زرد، ای پولهای سفید، برید یک کس دیگر رو گول بزنید، من رو نمیتونید گول بزنید. همون شبانه یا همون وقتی که پول دستش رسیده بود تقسیم میکرد بین فقرا. گفتن یا امیرالمومنین صبر کن، فردا چرا نصف شبی؟ فرمود که کدومتون تضمین میکنید که علی تا فردا صبح زنده باشد؟ اینا صفات الهی است که در علی علیه السلام جلوه کرده و ما میگیم خداوند آیه‌ای بزرگتر از علی و پیغمبر اکرم ندارد، بزرگتر ندارد. امیرالمومنین همونطور که خداوند جمع بین ازداد کرده است، امیرالمومنین جمع کرده است بین اشک و شمشیر، جمع کرده است بین دنیا و آخرت، جمع کرده است بین عقل و عشق، جمع کرده است بین حریم خصوصی و حریم عمومی، بین دنیا و آخرت، بین میدان جنگ و مناجات های شبانه. یعنی اینا جلوه های خداست. سعد ابن سوهان یکی از اصحاب بسیار نزدیک به امیرالمومنین است و خیلی هم سخنران. گاهی وقتا حضرت می نشست به سعد میگفت تو برو صحبت کن، از بس که خوب صحبت میکرد. این سعد در مورد امیرالمومنین سه تا جمله داره. جمله اولش روزی است که علی به خلافت رسید، امیرالمومنین به خلافت رسید. خب همه خوشحال بودن، به امیرالمومنین تبریک میگفتن. سعسعه بلند شد صحبت کرد، گفت یا امیرالمومنین زینت الخلافه و ما زنت که رفعتها و ما رفعت که و هیه احوج الیک من که الیها. عجب جملات بالایی است. یعنی علی جان خلافت به تو زینت نبخشیده است، تو خلافت رو زینت بخشیدی، خلافت به تو افتخار میکند نه تو به خلافت. امیرالمومنین در مورد قدرت سه تا جمله داره، سه تا تعبیر دارد، عجیبه این تعبیراش. اولین تعبیرش رو همه شنیدید، فرمود که افته انز بز وقتی عطسه میکند از بینیش یه آبی بیرون میاد. عربا به اون آب بینی بز در هنگام عطسه میگن افته انز. حضرت در اون خطبه شقشقیه میفرماید والله ان دنیاکم هذهی، این حکومت بر شما و این دنیا و شما و امثال اینا پیش من از این آب بینی بز بی‌ارزش داره. علی کسی است که به خلافت بخواد ناز کند. تعبیر دوم، ابن عباس میگه که در جنگ دیدم تو ستاد فرماندهی علی علیه السلام نشسته داره کفشش رو وصله میکند. گفتم یا امیرالمومنین شما فرماندهی، شما چه به وصله کردن کفش، بیا فرماندهی بکن اینو بده ما درست میکنیم. میگه که امیرالمومنین این کفشو بلند کرد، گفت ابن عباس این لنگ کفش چقدر میارزه؟ ابن عباس میگه که آدم ادیب و خوش‌ذوقی بود، میگه عرض کردم یا علی اون یکی رو هم بذار کنارش، یه جفت کف بشه تا من بتونم بگم که هیچی نمیارزه. این یه لنگه که ارزش اینو نداره که بگم هیچی نمیارزه. تعبیر سوم فرمود که اگر شما یه آدم جزامی رو در نظر بگیرید، یه استخون خوک دستش باشه که هیچی گوشتم نداشته باشد، استخون خوک دست یه آدم جزامی، دنیای شما، حکومت بر شما پیش من از اون استخون خوک دست فرد جزامی هم بیارزش داره. در هر سه تعبیر یه تکمله‌ای دارد حضرت. می‌فرماید که مگر اینکه این دنیای شما در یه صورت ارزش داره، مگر اینکه من بتونم یک حقی رو از ظالمی بگیرم و به مظلوم برگردونم، اون موقع حکومت ارزش داره. بتونم یک حقی از حقوق خدا رو در جامعه احیا کنم، اون موقع ارزش داره. این نگاه امیرالمومنینه. جمله دوم سعسعه در مثل این ایام ضربت خوردن مولا امیرالمومنینه. در این ایام سعسعه میگه خواستم برم ملاقات علی، گفتن ممنوع الملاقاته، کسی نمیتونه بره. در این 35-6 ساعتی که از ضربت خوردن حضرت تا شهادتش بود، دو نفر تونستن برن ملاقات غیر از اهل بیت. یکی اسبغ ابن نباته بود که اونم از خصیصین بود. میگه رفتم دیدن امیرالمومنین، در منزل باز شد، من رفتم، منو بردن داخل حجره‌ای که داخل اتاقی که علی علیه السلام اونجا بستری بود. این جمله معروف از او هست، میگه دیدم پارچه زرد روی امیرالمومنین انداختن، دیدم صورت علی هم زرد شده از بس که خون از حضرت رفته. هر چی دقت کردم ببینم آیا این پارچه زردتره یا صورت علی زردتره، نتونستم. سعسعه ابن سوهان هم میگه که منم گفتم میخوام ملاقات امیرالمومنین برم، امام حسن اومد منو در باز کرد، رفتم داخل منزل، اما داخل اتاق را هم ندادن، گفتن حال مولا خوب نیست، نمیشه، اگر پیغامی داریم من برسونم. سعسعه یه پیغامی به امیرالمومنین داد، گفت یا ابوالحسن یرحمک الله فی الدنیا والآخره، خدا تو رو بیامرزدت در دنیا و آخرت، تو شخصیتی بودی که کان الله عندک عظیما، خدا خیلی پیش تو بزرگ بود، و کنت به ذات الله علیما، خدا رو خوب میشناختی. حالا جمله طولانیه، من فرصت ندارم. امام حسن رفت پیغام و رسون به سعسعه، برگشت و پاسخ امیرالمومنین آورد، گفت سعسعه پدرم سلام برساند و میگه که خدا تو رو هم رحمت کند. لقد کنت کثیر المعونه و قلیل المعونه. سعسعه تو خیلی آدم خوبی هستی. چرا؟ اینو برای مسئولین میگم، برای آدمایی که دستشون تو کار عرض میکنم، برای اونایی که توقع دارن از کشور، از نظام، از انقلاب، خیلی پرتوقع هستن، به اونا عرض میکنم. حضرت فرمود سعسعه تو خیلی کمک میکردی به ما، به کشور، به ملت، به امت، کثیر المعونه بودی، با این کمک زیاد میکردی، و قلیل المعونه با همزه، اما زحمت زیادی نداشتی، توقع زیادی نداشتی، بار نبودی، بار از روی مردم بر می داشتی، نه اینکه خودت بار مردم باشی. فرصت نیست، خود این جمله یک دنیا حرف توشه، یک دنیا حرف توشه. جمله سوم صحیحه هم وقتی بود که داشتن نیمه های شب امیرالمومنین علی علیه السلام رو دفن میکردن غریبانه، هیچ کی نبود، چند نفری بودن، یکی صحیحه بود همونجا که مشغول دفن مولا امیرالمومنین بودن. صحیحه گفت که علی جان این مردم قدر تو رو ندونستن، تو خیلی کمک کردی، تلاش کردی برای اینکه به این مردم خدمت بکنی، ولی قدر تو رو ندونستن. آنقدر فصیح و بلیغ صحبت میکرد که اولین مجلس عزای امیرالمومنین رو صحیحه در همونجا شروع کرد. حالا برقو خاموش نکنی، خیلی زوده. این هم یک جمله صحیحه بود. پیغمبر خدا همین جمله ای که امیرالمومنین فرمود خدا آیتی برتر از من نداره، همین جمله رو پیغمبرم راجع به امیرالمومنین فرمود. خوب گوش کنید، فرمود که خداوند متعال به حضرت موسی عصا داد، معجزه موسی عصا بود، به حضرت ابراهیم معجزه داد آتش رو بر او سلام کرد، اونک کرد، به حضرت عیسی معجزه داد، کلمات یادش داد که با او مرده رو زنده می کرد، به هر پیغمبری معجزه ای داد. بعد فرمود که معجزه ای که خدا به من پیغمبر داده است علی است، معجزه ای که خدا به من داده است علی است، عطا و ربی، بخشش خداست به من. یعنی اگه کسی میخواد در حقانیت پیغمبر بحث و بررسی کند به علی نگاه کند کفایت میکند، نگاه کند کفایت میکند. اینو من در قالب یه داستان برای شما بگم تا این جمله پیغمبرم خوب معلوم بشه که وقتی میگیم علی معجزه پیغمبر است یعنی همون قرآن معجزه پیغمبره، منتها این قرآن ناطقه. یک پروفسور آمریکایی است به نام آقای لگن هوزن، این استاد دانشگاه تگزاس بود، بعدن بر اثر آشنایی با یه دانشجوی ایرانی به نام اکبر، بچه نازی‌آباد بود، این با نهج البلاغه آشنا میشه، شیفته نهج البلاغه میشه ولی مسلمان نبوده. بعد از مدتی اکبر که اونجا شاگردش بوده در تگزاس برمیگرده میاد ایران و اینم خیلی دلش تنگ میشه برای اکبر، کنفرانسی دعوتش میکنن برای فلسفه ریاضی، میاد ایران به عشق اکبر. بعد متوجه میشه که اکبر شهید شده، میره خونه شون، مادرش میگه اکبر شهید شده، میگه رفتم در بهشت زهرا دیدم سر قبرش همون گواهی نامه ای که ما از در دانشگاه تگزاس داده بودیم به اینم دادن. تحولی در او ایجاد میشه، تار دلش رو درست میکنه، ول میکنه همه اونجا رو، میاد در ایران و یه مدتی در تهران و بعدم در قم درس طلبگی میخونه و امروز که از فضلای خوب حوزه است و مدرس فلسفه اسلامی و فلسفه غرب هم که تخصصش بود. این آقا چند وقت پیش برای من گفت که من دختری داشتم در آمریکا قبل از اینکه مسلمان بشم. خب من اومدم ایران و دخترم نیومد، با هم ارتباط داریم. چند وقت پیش برای من یه نامه نوشت دختر من، گفت پدر شما به چه دلیل میگی خدا وجود داره؟ دلیل تو بر وجود خدا چیه؟ بر من بنویس. ایشون میگفتش که من برای دخترم نوشتم دخترم دلایل زیادی هست برای وجود خدا، برایش توضیح دادم برهان نظم چیه، برهان وجوب امکان چیه، برهان صدیقین چیه، برهان درجات کمال چیه، براهینی که بود برای وجود خدا. ولی من که پدر تو هستم و این همه درس خوندم درس دادم، برای من اون چیزی که ایمان من رو به خدا تضمین میکنه و من به خاطر او زندگیم رو عوض کردم، اون دلیلی که منو خدا شناس کرده است، چیزی نیست جز وجود یک مرد به نام علی بن ابی طالب. اگه میخوای صلوات بفرستید، صلوات علوی پسند خط کنید. چرا؟ چون گفتم این علی شخصیتی است که از نظر علم همتا ندارد، آدم کم سوادی، کم علمی نیست، از نظر شجاعت بیمانند است، از نظر عدالت بیمثال است، از لحاظ زهد در زندگی در تاریخ نمونه ندارد، از جهت سیاست و فتانت به گونه ایست که هیچ کس به پای او نمیرسد، از جهت قدرت، از جهت ثروت، از جهت زهد، از هر جهت بخوای بگیم او نمونه ای ندارد. وقتی چنین آدمی میگوید که خدا هست، یعنی خدا هست، چون او نه انگیزه مادی دارد، نه انگیزه مثلا شهرت دارد، نه انگیزه شهوی دارد، نه انگیزه اقتصادی دارد، او از صمیم قلبش با تک تک سلولهاش این رو قبول دارد. پس وقتی اون میگه خدا هست، من اطمینان پیدا میکنم. وقتی اون میگه این پیغمبر پیغمبر خداست، من اطمینان پیدا میکنم. دقت کردی؟ گاهی وقتا وجود یه فرد خودش بهترین دلیله. مال الله آیه اکبر منی نمونش همینیست که عرض کردم. او وقت شما در نقطه مقابلش در نظر بگیرید که گاهی وقتا آدمایی هستند که نه تنها دلیل بر وجود خدا و پیغمبر و اسلام نیستن، بلکه اونایی که یه ذره اعتقادم دارن به خاطر رفتار اونا از دین بر میگردن، یعنی دین گریزی رو در جامعه رواج میدن. میگه اگر اسلام حقه، پس چرا اون حاج آقا که امام جماعت مسجد ما هم هست اینطوریه؟ اگر قرآن درسته، پس چرا اون استاد مثلا تعلیمات دینی ما اینطوری است؟ چرا فلان حاج آقا که هیئت امنای مسجده یا مثلا تو بسیجه یا فلان مسئولیت رو داره؟ این بهش میگن گناه دین گریزی، که خیلی گناه بزرگی است. ولذا یکی از مظلومیت‌های امیرالمؤمنینم، یکی از مظلومیت‌هاشم همین جمله است که آقا فرمود: بکم اداوی، بکم اداوی و انتم داعی. گفت من می‌خوام مشکلات جامعه رو با شما حل کنم، با شما مدیرانم، با شما مسئولانم، میخوام مشکلات جامعه رو با شما حل کنم، شما خودتون درد منید، درمان که نیستید، درد منم هستید. یه نظرسنجی کردن مسیحیانی که قبلا مسیحی بودن، دست از مسیحیت برداشتن. چرا این کار کردن؟ 31% گفتن به خاطر رفتار کشیشان. کشیشا رفتارهای بدی داشتن، ما هم دست از خدا انشالله ما رو نجات بدهد از اینکه خدا اینا کرده در مسیر مخالف امیرالمومنین که او آیت حقه، ما عامل دینگریزی از اسلام و خدا و پیغمبر و اینا باشیم. و به همین جهت میگو فرمود که علی علیه السلام هر موقع بالای منبر میرفت، موقعی که داشت از منبر میامد پایین، یه جمله ای داشت، میفرمود ما زلت و مظلومن، من همیشه مظلوم بودم، همیشه مظلوم بودم، منذ قبض الله روح نبیه، از زمانی که پیغمبر رفت من همیشه مظلوم بودم، انا اول و مظلوم. امیرالمومنین خیلی مظلومیتی زیاد بود، یکیش همین یاران و دوستانش بودن که مظلوم بودن، مظلومیت علی رو باعث می شدن، یکیش اینا بودن. خودش فرمود که سخت‌ترین حادثه‌ای که یک مرد میتونه در زندگیش باش مواجه بشه، تو مسجد نشسته بودن، هر کسی میگفت مشکل ترین مصیبت برای یک مرد چیه؟ یکی میگو اگه بیکار باشه، یکی میگو نون نداشته باشه برای زن و بچه ببره، یکی میگفتش که خونه نداشته باشد، هر کسی یه مشکلی رو میگو. نوبت به امیر المومنین رسید، دیدن علی سرش انداخته پایین، چیزی نمیگه. گفتن علی جان تو هم یه چیزی بگو. باز حضرت چیزی نگفت، شروع کرد اشریختن، اصرار کردن. مشکل ترین مصیبت برای یک مرد چیه؟ فرمود مشکل ترین مصیبت برای یک مرد اونه که ببینه جلوی چشم زن و بچه اش رو کتک. آخه یه وقت اگه توی کوچه بچه ای رو کتک بزنن، میگه میرم خونه به مادرم میگم. اگر در خون در کوچه ببینی که مادرش رو کتک میزنن، میگه میرم منزل به بابام میگم. اما امان از اون زمانی که بچه ای ببیند پدر و مادر رو در کوچه. امشب دلها رو روانه کنیم کنار نجف اشرف، مرقد مطهر امیرالمومنین، توسل بکنیم، دلها رو ببریم اونجا، انشالله به برکت علی دلهامون رو زنده کنیم در این شب قدر. انشالله از مداح اهل بیت هم بهره مند خواهیم شد. یا ابا الحسن يا علي ابن ابي طالب يا امير المؤمنين يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. گناهکارا بگن یا وجیهن. اشفع لنا. مریض دارا بگن یا وجیهن. اشفع لنا عند الله. مثل امشبی حضرت در منزل ام کلثوم تا صبح بیدار بود، در حیات راه میرفت سوره یاسین میخوان. عرض کردم پدر جان چرا استراحت نمی کنید؟ چرا مضطربید؟ فرمود دخترم امشب اون شبیست که به من وعده داده. نزدیکای صبح شد، خواست از منزل بیرون بره، یه وقت دیدم که کمربند علی به در گیر کرد. دو جا کمربند علی رو دیگران گرفتن، یکی در مدینه وقتی داشتن مولا رو به مسجد می‌بردن بیعت بگیرن، زهرای اطهر اومد کمربند علی رو گرفت، یکی هم امشب کمربندش رو گرفتن. خوب گریه میکنید. خدا به این اشک چشمان شما افتخار میکند، به ملائکه مباهات میکند، امام زمان خوشحال است از این حال خوش شما. زهرای اطهر به این گریه های شما افتخار میکند، میگه آمد وارد مسجد شد،
بالای معزن رفت، شروع کرد از آن گفتن. یه نگاهی به افق کرد، گفت افق هیچ وقت نشده که تو طلوع کنی و علی خواب باشه، همیشه اول بیدار شده علی، بعد تو طلوع کردی. اون زبانی که سر از سجده بلند کرد و ابن ملجم با شمشیر بر فرق مبارکش نواخ، اونجا فرمود که لم یتعبه، ناله نکرد، زجه نزد، صبره، فوقع علا وجه، به صورت به زمین افتاد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.